أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حد رفع یدین در حال تکبیر بود که مورد اختلاف بود به خاطر اختلاف روایات. جمعی از روایات حد رفع یدین رو محاذات وجه قرار دادند، مثل سعی ابن سنان هو رفع یدی که هدا وجهک. برخی مثل صحیح صفوان تعبیر داشتن که رأیت ابا عبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلا یرفع یدی حتی یکاد یبلغ اذنی. رفع یدین تا نزدیکیه این که سر انگشتانشون به گوششون برسه، تبیین که حتی یکاد و یبلغ اذنه. در صحیح معاویه ابن عمار داشت که رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. حضرت در هنگام تکبیرت الاحرام دستانشون رو تا این اندازه بالا می آوردن که یک مقدار کمتر از صورتشون قرار می گرفت. برخی از روایات که ضعیف بود فرمود رفع یدین تا منحر، مثل مرسله صدوق ورفع یدی که به تکبیر لا نهرک، یا یک روایت ضعیف دیگر که در مزار محمد ابن مشهدی است داره امام علیه السلام رفع مسبحتیه سبابتینشون رو حضرت بالا آوردن حتی بلغتا شحمتی اذنی. صاحب عروه آی خویی خیلی از بزرگان گفتن خب این منش تخییره. آی سیستانی و آی داماد مطلب جالبی گفتن. آی سیستانی فرمودن که ببینید شما اگر انگشت سبابتونو نزدیک بکنید به این شحمت الاذن، نرمه گوش، بله شحمت الاذن نرمه گوش، به همه اینها عمل کردی، خب هم محاذات وجهتون میشه بخشی از دست و هم بخش دیگر از دست که پایین تر هست محاذی منحر میشه. یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، بخشی از کف دست پایین تر است از صورت، ولو انگشتان محاذی صورت قرار گرفته است، محاذی ابتداء صورت قرار گرفته بخشی از انگشتان و بخشی از کف دست هم محاذی منحر قرار گرفته. عرض میکنم ما معتقدیم چون یک سری از این روایات حکایت فعل امام علیه السلام است، امام حد ذکر نکرد، نیازی نداریم به اون فرمایش آی داماد. آی داماد همین مطلب آقای سیستانی رو بیان میکنن، منتها به عنوان جمع بین روایات. چی میگن؟ میگن خب چرا تعارض بندازیم بین این روایات؟ بعد بشه تعارض در بیان حد. بیان حد که نمیشود متعدد باشد. نگویید حمله بر تأخیر میکنیم، مگر میشود یک شی چند حد داشته باشد؟ شما در آب کر چه میگویید؟ میگویید نمیشود هم حد کر 1200 رتل باشد هم 600 رتل. یکی از اینها حد کر است، چون نمیشود کر دو حد داشته باشد. بالاخره برسد به 600 رتل کر است یا برسد به 1200 رتل. بله، علائم حد مثل خفا اذان، خفا جدران، اونا میشه اختلاف داشته باشن، اما واقع حد معنا نداره اختلاف داشته باشه بعد ما هم کنیم بر تأخیر. ولذا ایشون فرمودن که ما اینجور جمع میکنیم بین روایات، میگیم که وجه اعلا و اسفل و وسط داره، اذن اعلا و اسفل و وسط داره، کفم اعلا و وسط و اسفل داره. اونجایی که داره که هزا وجهک، یدین به هزا وجه برسه، نظر داره به پایین وجه و بالای کف دست. اونجایی که داره که اسفل من وجهی قلیلن، نظر داره به پایین کف دست که پایین تر از وجه هست. اونایم که نظر داره به محاذات منهر، نظر داره به پایین کف دست که روبروی منهر هست. یرفع و یده حتی یکاد و یبلغ و زنه، هم اینطور حضرت یک انگشتشون بالای اذن بود، انگشتان دیگر که بلندتر هست، اون یک انگشتشون روی اذن یا نزدیک آن بود، انگشتی که پایین تر هست رو که حساب کنیم، خب دست از اونجا هم حساب میشه دیگه، کف دست ابتدایش یکسان که نیست، انگشتان کوچک و بزرگ دارن. به لحاظ انگشت کوچک میتونیم بگیم که یکاد و یبلغ اذنه، ولی به لحاظ انگشت بزرگتر که انگشت سبابه است مثلا، که بزرگتر از انگشت کوچک، میتونیم بگیم که روی اذن قرار گرفت که محاذی وجه هست. من به نظرم این فرمایش های داماد درست نیست، اما اینکه ایشون فرمودن که نمیشود یک چیز دو حد داشته باشد، اولا مراتب استحباب که اشکال ندارد، حد برای بیان مراتب استحباب، حد مستحب به غیر مؤکد، با حد مستحب به مؤکد، با حد مستحب به متوسط، چه اشکال دارد مختلف باشد؟ خود آقای داماد مگه در استظهار وقتی که میخواست بگه که استظهار زن واجب نیست، فرمود اختلاف مراتب ام در روایات، که یکی میگه که تستس رو به یوم، یکی میگه تستس رو به یومین، یکی میگه تستس رو به ثلاثت ایام، یکی میگه تستس رو الا تمام العشره. میفهمیم که این مراتب استحبابه، اتفاقا اونجا میگفتن کشف میکنیم واجب نیست.
نه
چرا کاشف نیست، نه، خود استظهار مستحب است، منتها مراتب دارد استحباب. فرق میکنه با اون حد بابکر. پس اولا حد مستحب میتونه مختلف باشه به لحاظ اختلاف مراتب استحباب، و میتونه اصلا نه حد موسع باشه، یعنی یک تا یک مقدار رفع یدین مستحبه، یک مقدار ادنا تا یک مقدار اعلا موسعه، بیشتر از اون مکروهه. تا مثلا منهر مستحب است رفع یده، از منهر تا اذنین موسعه، از اذنین به بالا مکروه، لا ترفع هما فوق الاذنین. یعنی مثلا شاره گفته که برای عمل به استحباب رفع یدین تا منهر باید بیاری، ولی موسعه تا بالای اذنین آزادی. اینقدر سخت نمیگیرن بر شما که حتما منهر باشد، بیشتر نباشد، تا بالای اذن مجازی، حتی افضل هم نیست، این هم میشود. باز تکرار میکنم، نباید هر حدی رو قیاس کنیم با مقام. در آب کر بحث انفعال است، بالاخره این آبی که از 600 لیتر بیشتر است و از 1200 لیتر کمتر است، یا لا ینجسه شی یا ینجسه شی، تناقض که نمی شود گفت. ولذا می گویند نمی شود تحدید کر به دو حد. این چه ربطی دارد به بحث من؟ و اگر امام علیه السلام می فرمود، این نکته رو هم در نظر بگیرید، اگر امام علیه السلام امر می کرد، یه جا می فرمود که ارفع یدی که الی فضاء وجهک، یه جا دیگه می فرمود ارفع یدی که الی الاسفل من وجهک قلیلا، یه جای دیگه می فرمود ارفع رأسک که ارفع یدی که الی المنهر، ممکن بود کسی بگه که خب اینها تعافت بدوی دارند. ولی خوشبختانه ما اکثر این روایاتی که داریم که با این رفع الیدین الی هزاء الوجه اختلاف دارند، حکایت فعل امام صادق علیه السلام هست. خب و ترافی نداره با اون چه که در روایت عام شدیم با آن ارفع یدی که هزا اوچک. بعد میبینیم امام صادق علیه السلام کان یرفع یدی اسفل من وجهی قلیلا، میفهمیم که رفع یدین هزا الوجه لازم نیست که کل کف موازی وجه بشود، و اتفاقا روایتی که میگه لا ترفع هما لا تجاوز اذنک، یا مثلا قریب به این مضمون موثق امیسی میگه اضافت تحت السلات فکبر فلا تجاوز اذنک، خب اتفاقا خود همین مؤید این هست که بالاتر از گوش نرود کف دست تو، برای اینکه بخواد گوش بالاتر نره، خود به خود بخشی از کف دست مقابل منهر قرار میگیره. اگر معنای لا تجاوز اذنک اونی باشه که ما استثار میکنیم، یعنی بالاتر نرود، نه اینکه پشت سر نرود. ما اصلا میگیم که اگر امر میکرد ما به چند چیز شبهه داشت که چجور بین اینا جمع کنیم. اصلا این روایات بعضیش امر به فعل، بعضیش حکایت فعل امام صادق علیه السلام است. ولذا ما معتقدیم صاحب عرب و آقای خوی که میگن تحقیر، تحقیر شرعی نیست که بگیم به نحو مستحب تحقیری یا این مستحب است یا آن یا آن، نه، همون جامعه موسع مستحب است، همونی که آقای سیستانی میگن جامعه موسع، یعنی باید یک جوری باشد که بخشی از کف دست ما عرفاً صرف کند موازی وجه است و از اذن بالاتر نرود. خب این حالا چه مقدار کف دست رو ما بالا بیاوریم که از اذن بالا نرود و موازی وجه باشد؟ این یک خط باریکی نیست، این موسعه است. و لذا امام علیه السلام در روایات مختلف ازشون اینجون گاهی نقل کردن که کان یرفع و یدی اسفل من وجهه قلیلا. خب همین که بخشی از کف دست موازی وجه باشد، بخش دیگر پایین تر از وجه باشد، صدق میکنه که رأیته رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، همین صدق میکنه. التزام امام به یک عمل غیر عادی یعنی که این عمل به مستحب است، اما حالا ممکنه فرد مستحب باشه، نه اینکه اسفل بودن از وجه قلیلا هم مستحب باشد، نه ممکنه یک فردی از وجه از جامعه رفع یدین الی الوجه. ولذا به نظر ما فرمایش آقای سیستانی و آقای داماد فرمایش خوبیه، تأخیر شرعی نیست، ولی توجیه آقای داماد رو ما ایراد داشتیم که میگفتن اینها نباید بیان حد درش اختلاف بشه و ما جمع میکنیم بین روایات که بگیم وجه پایین و وسط و بالا دارد، اذن با پایین و وسط و بالا دارد، کف وسط و پایین و بالا دارد، جمع میکنیم بین این روایات. نه اصلا احتیاج به جمع بین این روایات نیست، چون تنافی بین این روایات نیست. نگفت که لم یصل یده الی معاذات الوجه، نه هیچ ظهوری ندارد، نه رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا میسازد که بخشی از وجه موازی بخشی از یده موازی وجه باشد و پایین کف پایین تر از وجه باشد. سد میکنه رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا،
یعنی کل یک
الان شما در نماز جماعت بگید که متأخر از امام بایستد، یعنی میخواید بگید کل بدنش متأخر از امام باشد؟ نه، ولو یک وجب متأخر از امام باشد معمول. نه، در حال رکوع در حال سجود کنار امام قرار میگیره، منتها یک وجب متأخر است. سن میکنه که صلا متأخرا عنه، اینجا هم میشه رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، اسفل متأخر مشابه همن دیگه، پایین تر رفع یدیه پایین تر از صورتش. خب همین که بخشی از کفین پایین تر از صورته سد میکنه که رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. فرضین حکایت فعل اطلاق نداره که بگیم رفع یدین اسفل من وجه قلیلا مستحب است ولو بخشی از یدین موازی وجه نباشد، اطلاق نداره. از میکنم حکایت فعل اطلاق ندارد، ولی اون روایتی که امر میکنه به رفع یدین الی قبالت الوجه الی حذاء الوجه، اون امره و ظهور هم در تعیینیت ما باید رفع یدین بکنیم به نوعی که موازی وجه بشود عرفا. عرض میکنم فعل مجمل، فعل که نگفت که حضرت موازی وجهشون رفع یدین نکردن. خب صاحب عربه در ادامه فرمود که مستحب بس رفع یدین، که این رفع شروع بشود با شروع تکبیر و ختم بشود این رفع، یعنی حد اعلای رفع با ختم تکبیر باشد، یعنی وقتی که شما میخوای الله اکبر بگی، شروع کنی به رفع یدین. راه الله اکبر رو موقعی میگی که به حد اعلای رفع برسی، بعد که ارسال یدین میکنی، دستاتو میندازی پایین. مبتدعن یعنی مبتدعن به رفع، به ابتداء تکبیر، منتهیان للرفع، به انتهاء تکبیر. فاذن تحت تکبیر و رفع ارسله هما. خب مشهور اینو قائلن، صاحب ادائق این رو قبول نداره، چون احتمالاتی در مقام هست. یکی این که بعد از رفع کامل الله اکبر بگوید، بعد ارسال کند، یعنی رفع یدین بکنه برسونه. شاید متعارف اینجور باشه، دستاشو میاره همون روبروی صورتش، میگه الله اکبر، دستاشو میندازه پایین. صاحب ادائق اینو گفته. بعضی هم احتمال میدن نه، اصلا حین الارسال، یعنی دستاشو میاره بالا، موقعی الله اکبر میگه که دستاشو داره میندازه. خب ببینیم روایات چی میگه. بعضیا استدلال کردن به سیه معاویه ابن عمار، برای همین مبتدعن به ابتدائه، منتهیان به انتهائه. میگن در سیه معاویه ابن عمار اینجوره که هی نفتته الصلات یرفع یدی، هی نفتته الصلات یرفع یدی. گفتن این ظاهرش مقارنت دیگه. رأی تو ابا عبدالله علیه السلام هی نفتته الصلات یرفع یدی اسفل من وجهه قلیلا، هین تکبیر رفع یدین میکرد حضرت، یعنی رفع یدین هین تکبیرت الاحرام گفتن بود. آی خوی این استدلال رو پذیرفته، ولی میگه که سعی حلبی خلاف این رو گفته. سعی حلبی میگه اذا افتتحت الصلاة فرفع کفیک ثم ابسط هما، بستن یعنی باز کن رو به قبله مستعد باز کن، ثم کبر ثلاث تکبیرات. این ثم کبر ثلاث تکبیرات تکبیرت الاحرام ها، اذا افتتحت الصلاة یعنی هنگام نی اراده افتتاح صلات. چرا؟ برای اینکه بعد داره ثم کبر ثلاث تکبیرات، تا آخرش که حساب میکنی هفت تکبیر رو میگه حضرت. پس معلوم میشه اذا افتتحت الصلات فرفع کفک ثم کبر ثلاث تکبیرات، بعد دعا بخون ثم کبر تکبیرتین، بعد دعا بخون ثم کبر تکبیرتین، دونا میشن هفتا. این اذا افتتحت الصلات قبلش یعنی هنگام شروع اراده افتتاح نماز، اول رفع یدین بکن بعد هفت تکبیر بگو. خب این مؤید کلام صاحب ادائقه که بعد از تمام شدن رفع تکبیر بگو. حالا اون دیگه اختلاف قبلیه دیگه، صاحب ادائق میگم همون تکبیر اول. به هر حال بعد مستحب است رفع یدین در حال هر تکبیری، ولو مستحب. ببینید کلام در اینه که در این روایت بعد از تمام شدن رفع گفت ارفع کفک ثم ابسط هما، بستا باز کن ثم کبر. بعد از یعنی بعد از تمام شدن رفع یدین شروع کن تکبیر بگو. حالا عرض میکنم آقای خویی فرموده که این سعی علبی نشون میده که مقارنت رفع با تکبیر لازم نیست، میشه بعد از تمامیت رفع انسان تکبیر بگه. اما اون احتمال سوم آقای خویی میگه هیچ دلیل نداره، که بعد از رفع یدین اون وقتی که میخواییم بندازیم دستمون رو پایین، اون موقع الله اکبر بگیم، تا چه برسه به این که بعد از ارسال کامل الله اکبر بگیم، اون دیگه اصلا وجهی نداره. شاید بعضی ها اول دستشون رو بالا میارن بعد میارن پایین بعد الله اکبر میگن، اون دیگه اصلا وجهی نداره. آقای خوی میگه هینن ارسالم الله اکبر رو نگید، یا حین رفع الله اکبر بگید، یا حین توقف بعد از تمام شدن رفع و قبل از ارسال. به نظر ما این دقت ها عرفی نیست، مقارنت عرفی کافیه برای صدق این تعبیر. اون صحیح معاویه ابن عمار که اصلا حکایت فعله، خب امام علیه السلام حالا برفرض بگیم حین الرفع تکبیر میگفتن، دلیل نمیشه که متعین باشه اون. همونم خیلی واضح نیست که امام علیه السلام حین الرفع تکبیر میگفتن. رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یده اسفل من وجهه قلیلا. والله به خدا معاویه ابن عمار به عقلش هم نمی رسیده که مقصودش از هی رفتت از سلات این باشه که از وقتی که الف همزه الله اکبر رو گفت ازش شروع کرد رفع یدین تا اون راه الله اکبر رو گفت رفع ید تمام شد. بابا این بیان عرفی رأیت ابا عبدالله علیه السلام در هنگام عرفی شروع نماز رفع یدین کرد، اما حالا مقارنه با رفع الله اکبر گفت، بعد تمامیت رفع الله اکبر گفت، حین الارسال الله اکبر گفت، به نظر ما با همه اینا میسازه. این روایت با همه اینا سازگاره، حکایت فعله. نمیخوام بگم اطلاق داره ها، نه اطلاق نداره، حکایت فعله. ولی اینکه از این روایت استثار کنیم مقارنت دقیقه را که رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة رفع یده، یعنی در هنگامی که الله اکبر میگفت داشت دستانشو می آورد بالا. حالا اگر امام علیه السلام دستانشون رو آوردن بالا رسید به صورتشون و گفتن الله اکبر، سر نمی کنه رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة رفع یده اسفل من وجهه قلیلا، به نظر ما سر میکنه. حتی حین الارسال هم اگر الله اکبر گفته باشن سر میکنه، منتها بله اطلاق نداره که ما بخوایم بگیم عمل به مستحب به ولو حین الارسال شما حین ارسال الیدین الله اکبر بگی. اما اون روایت حلبی از افتتحت الصلات فرفع کفک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات، این انصافا ظاهرش همینه، ظاهر این روایت اینه که امام میفرماید که اول رفع کفین بکن بعد تکبیر بگو. این روایت ظاهرش اینه که در هنگامی که رفع در حال رفع یدینی تکبیر نگو، چون در حال تکبیر ببینید دقت کنید، اگر به یکی بگن ارفع یدیک الی السماء ودعو ثم ادعو، عرفا چی میگن؟ همین جوری که دستاشو میاره بالا بگه خدایا مثلا ما رو هدایت کن، بگن نه ارفع یده که الی السما، اول دستاتو بیار بالا، ارفع یده که الی السما مثلا فوق وجهک ثم ادعو، بعد از تمامیت رب دعا بخون. اینجا میگه ارفع کفک ثم کبر ثلاث تکبیرات. ولذا این سعی حلبی اگر بخواید حساب کنید، این ظاهرش اینه که بعد از تمامیت رفع تکبیر بگو، و این مؤید نظر صاحب حدائقه. در صحیحه زراره سمبسوتومه ها، بعضی ها احتمال دادن سمبسوتومه ها بستن یه سمبه ارسل هما، بعد این معنیش اینه که بعد از ارسال، بعد از اینکه دستات رو انداختی پایین تکبیر بگو. خب اینه که اصلا کسی قائل نداره. بعدش هم بست، بست یعنی ارسال نیست، سمبسوتومه یعنی باز، یعنی دستان که آوردی بالا به طرف قبله بست بده کفینتو. بله ارفع کفیک روایت میگه موقع بعد از رفت باید اینجور باشه، حالا از کی اینجور بوده مهم نیست، بلاخره ظاهره، ظاهر نوعاتی که بعد از تمامیت رفع تکبیر بگو نه اثناء رفع. مشهور میگن مبتدن به ابتدایی، یعنی وقتی که دستاتو میخوای از زانوات بیاری بالا بگو الله اکبر. این نوعات میگه ارفع کفه سم مبسو توما بستن سم مکبر سلاس تکبیرا. آخه خلاف ظاهره که بگن ارفع یدک ارفع کفک ثم کبر، میگه یعنی ثم ترتیب ذکریه. بنده عرض کردم یعنی اگر بگن ارفع یدک الی السما هزا اوچک ثم ادعو، من نرز کردم که یعنی هینر رفت می شود دعا کرد. اگر بنده هم گفتم اشتباه کردم، آخه چه وقتی داره ظاهره. اگه بگه توز دست و مسله، شما میتونی هنگام شروع وضو نماز بخونی؟ خب آقای معتمدی شانسش خوبه که شما مدافعش هستی، به قول محقق عراقی تو تشییع جنازه پسر آسد ابو الحسن با اسنمازی گفت سید خیلی خودمونیم، خیلی خوش شانسی، پسر تو رو شب ماه رمضان در صف جماعت یک شیخ علی فاسق قمی میکشه و این تشییع براش برگزار میشه. اگه شانس ما بود پسر ما رو شب عید الزهرا شیخ علی زاهد قمی میکشت. حالا دیگه خوششانسی آغاز که شما دارید علیه ما از ایشون دفاع میکنید. بله ما بعید میدونم، ما هم چه حرفی زدیم؟ اگر یعنی گفتیم اگر بگن توضأ ثم صلی، یعنی در هنگام شروع وضو میشه نماز خوند؟ حالا بیارید اگر یه جایی بود ببینیم فرق میکنه با اینجا. نه سم مبسوط هما بستن رو شاید گفتم، گفتم لازم نیست که بعد از تمامیت رفت بسته کفین. خب این متفاهم و عرفیه دیگه. اینجا متفاهم و عرفیه. وقتی میگن رفع کفین بکن بعد بستش بده، بست بعد رفع مطلوبه، اما احداث بست از کی باشه؟ عرفی نیست بگیم حتما احداث بستم باید بعد از تمامیت رفع باشه. بله اگه اینو گفتم الانم میگم مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه نگیم بعد از تمامیت رفع باید احداث بست کفین بکنیم. اما کی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم در هنگام رفع تکبیر بگو؟ خب روایت میگه ارفع کفیک ثم کبر ثلاث تکبیرات. خب صحیحه زراره داره اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدک. اگه کسی بیاد دقت کنه بگه الفاعل ترتیب، بگه اصلا بعد از تکبیر رفع یدین بکن، اول تکبیر بگو بعد رفع یدین بکن. خب انصافا این عرفی نیست. چی؟ اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدک ظهور نداره که بعد از تکبیر رفع یدین بکن. اگر شروع کرد، اگر قیام کردی در نماز تکبیر گفتی رفع یدین بکن، اما رفع یدین بکن بعد از تکبیر. اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدک، یعنی بعد از تکبیر تازه رفع یدین بکن، از خواب بیدار شو رفع یدین بکن. خب اگر میگید اراده تکبیر، خب این خلاف ظاهره، قرینه میخواد. من میگم اصلا این تعبیر عرفیه، اذا قمت فی الصلاة فکبر فارفع یدیک ولو در هنگام تکبیر. اگر بگن اذا جاء زید فاکرمته فاطعمه طعاما لذیذا، یعنی بعد از اینکه اکرام کردی تازه طعام لذیذ بهش بده، یا نه خود همون اکرامش اگه میخوای اکرام کنی. عرفا مناسبت و موضوع اینه دیگه، اذا جاء زید فاکرمته فاطعمه طعاما لذیذا، یعنی حالا که میخوای اکرام کنی از این نوع اکرام کن که طعام لذیذ بهش بدی. متفاهم عرفی از اذا قمت فی الصلاة فکبر فارفع یدک اینه که حالا متأخر از تکبیر نباشه. هیچ کس هم آخه نگفته متأخر از تکبیر رفع یده. حالا میرسیم سراغ صحیح حماد ابن در معیدی، در دوران غربت معید پیدا کردن خوبه. بفرمایید معید. اذا جاء نصر الله و الفتح بله، حالا دیگه. اما صحیحه حماد، صحیحه حماد ببینیم چجوره. دقت کنید در صحیح حماد، در کافی اینجوره، تکبیر اول نماز که اصلا نداره که از در رفع یدین کرد، اما تکبیر قبل از رکوع داره که ثم رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر و هو قائم ثم رکع. رفع یدین کرد تا روبروی صورت حضرت و فرمود الله اکبر. خب این ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اول رفع یدین کرد بعد فرمود الله اکبر دیگه، نه اینکه اول فرمود الله اکبر بعد رفع یدین کرد. منتها حالا مقارنه با رفع یدین الله اکبر گفت حضرت، بعد از تمامیت رفع یدین الله اکبر گفت، اینو ازش فهمیده نمیشه. در قیام بعد از رکوع هم تعبیر اینجوره، در قیام بعد از تکبیر اینجور داره، ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه. در تکبیر قبل رکوع چی گفت؟ گفت رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر. در تکبیر بعد رکوع گفت ثم کبر و هو قائم، قبل از اینکه به سجود بره، و رفع یدیه یا لوچه. یه جا اول گفت رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر قبل از رکوع، بعد از رکوع میگه ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه یا لوچه. اصلا ظهور نداره در اینکه بعد از تکبیر رفع یدین کرد. اون فقره اولاش ظهور داره در اینکه قبل از تکبیر، اول داشت ثم رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر. اینجا در تکبیر بعد از رکوع داره که ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه یا لوچه. خب نداره و رفع یدیه یا لوچه مقارنا للتکبیر، مقدما للتکبیر، متأخرا للتکبیر، اجمال داره، ولی اون فقره اولا داره که قبل از تکبیر رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر. ظاهرش اینه که در حال الله اکبر رفع یدین کرده بود، اما بازم این دقتا توش نیست که هین شروع فر رفع الله اکبر گفت حضرت یا هین تمامیت رفع الله اکبر گفت. نتیجه میگیریم میدونم آخه فرمود دستانشو بالا برد تا صورتش و فرمود الله اکبر، ظاهرش که یعنی موقع الله اکبر دستاشو آورده و بالا صورتش دیگه. حالا یا مقارنن شروع فررف شروع کرد الله اکبر گفت، یا وقتی که رفع ید این تمام شده بود گفت الله اکبر. بله دیگه، ما همین رو ما میگیم رفع یدیه هزا وچه و قال الله اکبر، با این ظاهرش مقارنت دیگه، منتها مقارنت عرفیه. جمله دوم که داشت که فکبر و رفع یدیه هزا وچه ثم سجده، او ازش در نمیاد که حضرت اول تکبیر خود بر رفع یدین کرد. خب میمونه یه روایت، اونم بخونم. روایت فضل ابن شازان اینجور داره، انما ترفع الیدان بالتکبیر. گفته میشه ظاهر این روایت اینه که هنگام رفعیت باید تکبیر بگی، یعنی هنگامی که دستاتو میاری بالا، همونی که مشهور گفتن، اون موقع تکبیر بگی. انصافا اینم اولا مقارنت عرفیه درش کافیه که صدق کنه که ولو بعد از اینکه دستاتو آوردی بالا الله اکبر گفتی صدق میکنه طرف آلیدان به تکبیر. وانگهی از بعض نسخ نشده که به جای با فا داشته، انما ترفع الیدان فت تکبیر، که دیگه اصلا ظهور نمی کنه که هنگام رفعیت تکبیر بگی. پس ما هیچ دلیلی بر این که هنگام رفعیت، هنگامی که شروع در رفعیت میگید میکنید الله اکبر رو شروع کنید نداریم، ولو مشهوری رو قائل شدن صاحب و من گفت مبتدن به ابتدای و منتهیان به انتهای، و بعید نیست که از صحیحه حلبی بفهمیم که قبل از شروع در تکبیر رفع یدین باید صدق کنه ارفع کفیک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات. ولذا اولا به نظر ما خلافا للمشهور همونیست که صاحب حدائق میگه که بعد از رفع یدین کامل اون وقت الله اکبر بگیم. خب میگه ارفع کفیک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات، یعنی بعد از تحقق رفع، نه هنگام شروع رفع. شما دستانتون که روزانواتون یه ذره بیارید بالا که عرفن رفع صدق نمی کنه، بالاخره عرفن رفع صدق بکنه بعد تکبیر بگیم. این هم راجع به این مسئله. بله ظاهرش اینه که بعد از تحقق رفت تکبیر بگه، اطلاق داره، چه شروع کنه در ارسال چه شروع نکنه. حالا یه نکته اینجا هست که بعداً متعرض میشیم که این هفت تکبیر، هفت رفع ید درش مستحبه برای هر تکبیری رفع ید مستقل، یا نه یک رفع ید برای هفت تکبیر کافیست همونطوری که این صحیح حلبی اقتضا میکنه. این بحثیست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم با بحثای دیگر. والحمد لله رب العالمین.